أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
در جلسات گذشته این نکته را عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی هم خالقیت داره نسبت به ما، هم مالکیت و ربوبیت داره، هم الوهیت داره و هم ولایت داره، و اعمال این شؤونی که خداوند تبارک و تعالی داره در مظاهر انسانی یعنی رهبران الهی انبیاء معصوم علیهم السلام صورت میگیره. یعنی ولایت معصومین علیهم السلام در طول تاریخ انبیاء معصومین ائمه علیهم السلام ظهور همون ولایت خداوند تبارک و تعالی بوده که به دستور اون صورت گرفته. و عرض کردیم که معنا نداره در زمان غیبت امام زمان علیه السلام این شؤون اون مقدارش که مربوط به جهات اجتماعی سیاسی زندگی مردم هست تعطیل شده باشه. بنابراین این حتما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام مسئله ولایت و رهبری سیاسی و هدایت دینی به اذن خداوند تبارک و تعالی صورت میگیره. مظاهرش کیا هستن؟ مظاهرش ولایت فقها هستش و بدون اذن خداوند تبارک و تعالی در زمان غیبت ولی از جلاله تعالی فرجه الشریف هیچ کس حق ولایت بر مردم رو نداره. اگر قرار است، اگر لازم است که ولایتی بر مردم باشد، رهبری وجود داشته باشه که هم قرار است و هم لازم است، باید حتما این رهبری به اذن کی باشه؟ به اذن خداوند تبارک و تعالی باشه. چون سرنوشت میلیاردها انسان در طول صدها سال مطرح هستش. میلیاردها انسان در طول صدها سال به هر حال حقشون هست که خداوند تبارک و تعالی اونها رو بلا تکلیف رها نکنه و وضعیت اجتماع زیامت سیاسی اجتماعی رو برای اونها روشن بکنه. و در همچنین اصول که مردم به تبع این که مدنیون به تبع هستند، طبعا باید برای گذران زندگیشون تن به حکومت بدن، بنابراین حکومت هم بدون رهبری ممکن نیست. بنابراین اگر مسئله حکومت یک امر طبیعی است که انسان طبعا ناچار است که اجتماعی زندگی بکنه، مسئله اجتماعی زندگی کردن اگر یک امر طبیعی است که انسان طبعا مجبور به اجتماعی زندگی کردن هست، پس طبعا هم باید تن بده به چی؟ تن بده به حکومت، به اینکه یه نفر حرف آخر تو جامعه بزنه. این همون فرمایش امام علی علیه السلام است که فرمود لا بدل الناس من امیر بر او فاجر، چه نیکو باشه چه فاجر باشه، مردم چاره نداره، حتی احتیاج به رهبر دارند. و همچنین عرض شد که قانونگذاری در اجتماع برای مردم ویژه خداوند تبارک و تعالی هستش و خداوند هست که برای هدایت انسان ها از دنیا تا بی نهایت لیاقت و حق قانونگذاری رو در زندگی انسان ها داره. و همچنین عرض شد که اکثر احکام اسلامی به نحوی هستش که اجراشون، بعدا این راجب این قضیه وعده کردیم که مفصل صحبت کنیم، مصادرش هم خدمت رو عرض کنم، که اجرای اینها احتیاج به چی داره؟ احتیاج به حکومت و قدرت سیاسی و قدرت نظامی داره، احتیاج هست که حاکمی وجود داشته باشه، حاکم اسلامی باشه. و اگر حکومتی نباشه اکثر فرمایشات خداوند تبارک و تعالی، اکثر فرامین الهی و دستورات دینی معطل میمونه و اجرا نمیشه. یعنی انسان ها از رشدی که از اجرای اون احکام و قوانین به دست میارن محروم هستن و محروم میشن. مسئله مهمی که باید خدمتتون عرض بکنیم مسئله رهبری در عصر غیبت امام زمان علیه السلام هستش که به چه نحوی این رهبری صورت میگیره. من چند جمله رو انتخاب کردم از کتاب از فرمایشات مرحوم شیخ مفید در مورد رهبری در دوران غیبت. این جملات از کتاب بسیار ارزنده حکمت حکومت فقیه نوشته از آیت الله ممدوحی صفحه 91 انتخاب کردم براتون. ایشون می‌فرماید که شیخ مفید در مجموعه رسائل خود به نام عدت الرسائل می‌فرماید بعضی از دشمنان ما فرانتز مرغوم فرمودند که منظور بعضی از اهل تسنن هستند که در سبب تشنیع و تأییب ما هستند، یعنی میخوان به سلام ما رو منکوب کنن، عیب ما وارد بکنن، نقص ما وارد کنن، اعتراض بکنن، ایراد بگیرن، ما را به تعطیل شریعت در زمان غیبت متهم کردن و گفتن هیچ یک از شیعیان در زمان غیبت حق اجرای حدود، انفاذ احکام و دعوت به حق و جهاد با دشمن را ندارد، بلکه باید صبر کنند تا امام زمان ظهور کنند. این جمله دقت بکنید، تا این احکام امام زمان رفتایف شد، در مورد اینجور احکامی که وجود امام سریعتر لازم هست، مثل اجرای حدود، مثل تنفیذ احکام، مثل دعوت به حق، مثل جهاد با دشمن، اینها بعد ورسن تا امام زمان استمید. شیخ مفید علیه الرحمه در جوابان ها فرموده اینان درست برخلاف واقع فهمیدن، زیرا اولا علمای ما هر یک در زمان خود تمام احکام را فرموده و حجیت را بر خلق تمام کردن، علما همین را بیان کردن، و همانند انبیا که سفرای خود را به نیابت خود به نقاط مختلف فرستاده و تبلیغ میکردن، اینا نیز به نیابت همان تبلیغ را به عهده گرفتن، یعنی به نیابت انبیا و ائمه. حالا بعدا تو بحث فقیه مفصل میکنیم که ولایت فقیه یه چیز من درآوردی نیست، ولایت فقیه با حوزه های مختلف ولایت در زمان اهل بیت علیهم السلام بوده. امام علیه السلام یه نفر ولی میکرده، به عنوان ولی فقیه به یه جا میفرستاده، میگفته از طرف من تو نیابت داری که اونها رو چکار کنی؟ رهبری بکنی. بعضی از موارد خودش انجام میداده و مقداری از مسئولیت هایی که دیگری میتونسته انجام بده چکار میکرده؟ به اونها تفویض میکرده. شما به عنوان ولی فقیه معصوم نبودن، به عنوان ولی فقیه به کار انجام بده، این مسئولیت داشته باشه، این کار رو انجام بده در مورد مردم، از حکومت بگیر تا نمیدونم کارهای نظامی بگیری، تا جنگ بگیری، تا صلح بگیری، تا چه همه رو تفویض میکردن. ائمه خودشون انجام نمیدادن، پیغمبر همین کارو میکرد در مورد بعضی از اصحابش، معصومین هم داریم این کارو کردن، امیرالمومنین علیه السلام این کارو کرد. بنابراین میفرماید که علما همونطور که انبیا و رهبران الهی سفیران رو میفرستند به کشورهای مختلف، به جاهای مختلف در اقصانقات عالم، و اونها به عنوان نماینده تام اختیار خودشون در رهبری دینی میفرستادن، فقها و علما هم به نیابت از معصوم دارن چیکار میکنن؟ دارن هدایت مردم رو به عهده دارن و تبلیغ دین رو انجام میدن. این نبوده فقط صرفا تبلیغ. شیخ مفید در ادامه آورده است همینطور است، اقامه حدود، اجرای حدود و تنفیذ احکام شرعیه که متولی آن کسانی هستند که از طرف معصومین، خوب توجه کنید، از طرف معصومین صلوات الله علیهم به ولایت منصوب شدند، چنانکه بعد خودش میفهمد منصوب شدند. حالا بعد ایشون این ادعا داره دیگه که علما از طرف معصومین چی شدند؟ به ولایت منصوب شدند که متولی آنها، یعنی ولایت دار آنها، کسانی هستند که از طرف معصومین صلوات الله علیه به ولایت منصوب شده اند. ایشون فرمود فقها ها منصوب شدن از طرف معصومین به ولایت، چنانکه عمرای انبیای سلف، یعنی انبیای گذشته سلام الله علیهم، نیز از جانب انبیا، یعنی امیرانی که از طرف انبیا منصوب می شدن به اطراف بلاد معموره، یعنی جاهای آباد، متولی امور شرعیه می شدن و دارای ولایت خاص انبیا در امور قابل واگذاری بودن. یعنی امام انبیا به معصومی گفتن شما در 1، 2، 3، 4، 5 مورد مثلا چی داری اونجا؟ ولایت داری، ولایت تام، برو کارت انجام بده، مسئولیت می دادن بهش، تام می رفت انجام می داد. بعد می فهمد در امور قابل واگذاری، خود توجه کنید، چون اگه این رمز رو متوجه نشید بعدا که میخوام در مورد خود شخص امام زمان علیه السلام صحبت بکنید و مسئله هدایتش در دوران غیبت، این مسئله رو درست نمیفهمید. این یکی از رموز بسیار مهم در تشیع است که امروز میخوام براتون بگم. اگه این رمز رو ما نفهمیم بعدا در فلسفه وجودی امام زمان علیه السلام دچار تناقضات زیادی خواهیم شد، گرفتار به صدا ایرادهای اساسی خواهیم شد. بنابراین خیلی خوب دقت بکنیم قضیه رو. دارای ولایت خاص انبیا در امور قابل واگذاری بودن. در امور چی؟ قابل واگذاری. حتما قابل واگذاری بوده میشد که بگی شما باید خود انجام در طرف من پیغمبر، در طرف من امیرالمومنین، من باید انجام بدید. به طوری که انبیا لازم میدیدند. به طوری که انبیا لازم میدیدند خود متولی آن گردند. یعنی خودشون میرن انجام بدن. این مسئله در جهاد نیز بسیار دیده میشد که والیان خاصی از طرف انبیا و ائمه تعیین و روانه جنگ میشدند. نمونهش در قرآن داریم. چی؟ طالوت. ما طالوت رو داریم به عنوان ولی رهبر تعیین میشه و مسئولیت جهاد با دشمن رو به طور کامل و تام میپذیره. میگیم با شما هست، برید، این ولی شما و فرمان ملک شما هست. دقیق به تعبیر، تعبیر قرآن تعبیر ملک هست. این ملک شما هست که برید چیکار بکنید؟ باهاش بجنگید. در اواخر داستان این مسئله رو در اواخر سوره مبارکه بقره هست. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، به دوی از بنی اسرائیل بعد از موسی، از قالوا لنبی لهم، به پیغمبر زمان خودشون اینجوری کردن، گفتن ابعث لنا ملکن، یه پادشاه برای ما بذار، یه حاکم برای ما بذار، یعنی بر ما چیکار کنه؟ حکومت بکنه. تو پیغمبر یه حاکمی بر ما بذار که حاکم ما بشه. نقاط فی سبیل الله، در راه خدا بتونیم در تحت فرماندهی و پادشاهی این حاکم و این ملک چیکار کنیم؟ بجنگیم. تعبیر قرآن دقت کنید، ملک آورده این حاکم. بعد در چند جا، سه چهار آیه بعد از این، چندین بار این کلمه حکومت و پادشاهی، یعنی این پادشاهی میکنه از طرف پیغمبر بر شما، تکرار شده. خب این مسئله در جهاد بسیار دیده میشد که والیان خاصی از طرف انبیا و ائمه تعیین و روانه جنگ میشدن و ضرورتی برای تولی خود نمیدیدن. یعنی پیغمبر ضرورت نمیدید که خودش بیاد مستقیم وارد این قضیه بشه. گاهی وقتا پیغمبر خودش در جنگ ها بود، بهش میگفتیم چی؟ به اینا میگیم غزوه. گاهی وقتا خودش نبود، یه نفر، دو نفر، سه نفر رو به ترتیب حاکم میکرد، گفت برید بجنگید، کاملا در فرمان و تحت فرمان و فتوای این باشید و برید چیکار کنید؟ برید بجنگید، بید رابطه برقرار کنید، بید چیکار بکنید، تبلیغ بکنید، چه چند وظایف مختلفی. ائمه میفرستن میگن شما از طرف ما برید احکام شرعیه رو بدید، افتا کنید، بید فتوا بدید، از طرف ما برید قضاوت بکنید. داریم موارد زیادی، هم بید فتوا بدید، از طرف ما حق فتوا و رهبری مردم رو دارید، هم جهاد بکنید، هم قضاوت بکنید. یعنی همه شؤونی که ما برای پیغمبر قائلین و قرآن برای پیغمبر قائل است، پیامبر تفویض می‌کرد به کی؟ ائمه تفویض می‌کردن. مواد زیادی داریم. به فقهای عصر خودشون به عنوان جانشینان خودشون گفتن شما بدید این کارو در قیام ما در اون شهر، اون شهر، اون شهر انجام بدیم. صدها بار شده که اومدن از امام سوال کردن آقا در قیام شما، در نبود شما، یعنی در موقعی که دسترسی به شما نداریم، امور اونو به کی واگذار کنید؟ فرمود به فقها واگذار کنید، از فقها دست بگیرید، از فقها سوال بکنید، فتواتون از فلانی بپرسید، به دیگران واگذار می‌کردن و ضرورتی برای تولی خود نمی‌دیدند. و معلوم است که وجود مقدس امام علیه السلام اینجا دیگه خیلی ظریفه. میخوام مسئله نحوه رهبری امام زمان در زمان غیبت رو هم همینجا حلش بکنیم. و معلوم است که وجود مقدس امام علیه السلام ضامن حفظ اصول شرع است که هرگز آن را به کسی واگذار نفهمید. اصول خودش حفظ میکنه، مسائل اصولی شرع با امام علیه السلام هست. پس هرگاه، خوب دقت کنید، هرگاه کسی باشد که شأنیت آن ولایت را داشته باشد، دارا باشد، پس هرگاه کسی باشد که شأنیت آن ولایت را دارا باشد، خود آن بزرگوار در استتار و آرامش به سر می‌برد. فهو فی سعت فی الاستتار و الصوت، در سکوت و آرامش و استتار به سر می‌برد. حضرت دیگه هیچی نمیگه. لزومی نداره امام زمان علیه السلام وقتی میتونه در زمان غیبتش کارهای خودش رو واگذار کنه به فقها، خودش بیاد شخصا به عهده بگیره. چه لزومی داره؟ وقتی فقها میتونن، همونطور که در زمان سایر ائمه میتونستن، در نبود امام، در عدم دسترسی مردم به امام میتونستن وظایف امام به عهده بگیرن، فرمان در زمان ظهور امام، در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، لزومی نداره امام زمان که کارهای خودش انجام بده. اون چیزهایی که قابل ولایت هست و افرادی شأنیت ولایت و انجام اون مسئولیت رو دارن، ما هم میتونن چکار کنن؟ انجام بدن. از اینجا به این سوال مهم پاسخ داده میشه که اساساً، اینو خوب دقت کنید، اساساً فلسفه وجودی امام زمان و نحوه ارتباطاتش با مردم در زمان غیبت چگونه هستش؟ خب الان 1400 سال امامه، یعنی چی؟ یعنی منعزله؟ نعوذ بالله، یعنی یه گوشه رفته نشسته برای خودش، هیچ کاری با مردم، با جهان، با ناس نداره، با شیعانش به خصوص، با مسلمینش کاری نداره، رفته همونجا تو چادر نشسته برای خودش عبادت میکنه، گشتی میزنه این ور اون ور، آی ساعت هوا خدا بهش بگی خارج شو، مثلا اینم مثلا خارج شو بیاد کاری انجام بده. یا نه، امام یعنی یه کسی که باید حتما چیکار کنه؟ حضور داشته باشه در میان مردم. دقت کنیم ما مسئله غیبت و حضور چجوری حلش بکنیم. امام زمان حاضریست، غایب که میگیم یعنی چی؟ یعنی غایب از انظاره، اما نه اینکه حاضر نیست، حضور نداره در جمع ما. توجه فرمایید؟ یعنی ما نمیبینش، نه اینکه غایب است به این معناست که نیست و اصلا کاری به ما نداره. امام زمان هست، در کلیه کارهای ما هم دخالت داره. خودش فرمود انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما از رعایت حال شما اهمال نمی کنیم و یاد شما رو فراموش نمی کنیم. اگر ما نباشیم دشمنان ما شما رو تکه تکه خواهند کرد. آموزه علیه سلیه فرمود من دارم به رعایت شما رو به عهده دارم، من یک کاری کردم که جامعه شیعه بمونه، جامعه شیعه بمونه. بارها به نقش خودش، نقش رهبری خودش، این که من دارم اصول تشیع رو نگه می دارم. همین شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه هست، همین شیخ مفیدی که اینو میفرماید با این صراحت لمس کرده این قضیه رو. در جریان یک فتوا ایشون فتوا دادن که یه خانمی باردار بود، یه موقع اشتباهی فتوا داده که ایشون دفن بشه، زن مرده بود. بعد از چند سال اون شوهر زنه بچه رو برمیداره میاره زنده سرحال میارش پیش شیخ، مثلا میگه آقا این همون بچه ای هستش که ما به فتوای شما از به صدا شکم زنمون که مرده بود در بردیم. شیخ میگه که من همچه فتوایی ندادم، که به خودش میگه من فتوا دادم زن رو چکار کنم؟ دفع کنم، اصلا نگفتم بچه رو در بردیم شکمش. بعد میگه حالا که اینجوری شد دیگه فتوا نمیدم. در رو میبنده، باب فتوا بسته میشه روی مردم، میگه تو خونه میشینه. امام زمان علیه السلام برش پیغام میفرسته شما وظیفه فتواتون رو بدید، هدایت با کیه؟ با ماست. امام زمان اون موقع قبل از که زن دفع بشه کسی فرستاده بود یا خودشون تشریف برده بودن، گفته بودن که آقا فرمودن که شکم زن رو پاره بکنید، پهلوش رو پاره کنید، بچه که زنده هست چون نزدیک تولدش بوده در بیارید بعد دفع کنید خانم رو. اینجوری هدایت اصول با ما، در مسائل فرعی شما چیکار کنید؟ خودتون وظیفتون انجام بدید، کافی هم هست وجود فقیه، نیازی هم به امام نیست. بذار شما اغلب اختلافاتی هم که دارید میبینید در اقوال فقها ها در مورد مسائل اصلی و کلیدی نیست. موارد چی هستش؟ موارد بسیار جزئی و شاذ هستش، اختلاف احساسی نداره. برای همین هم مقلدین بسیاری هم مراجع راحت در کنار هم دیگه چی دارن؟ سازش دارن توی اعمالشون. شما نمیتونید خیلی راحت تشخیص که کی مقلده، کدوم مرجع هستش، راحت نمیشه تصدیق، بلکه باید اختلاف خیلی کلی و اساسی هست، اختلاف بسیار بسیار جزئی هست. حالا این اختلاف خودش هم فوایدی داره، خودش فوایدی داره، چند قول بودن در فقه یه فوایدی داره که به شرایط زبان و مکان برمیگرده، کاری نداریم با این مسئله. بعد خود حضرت میفرماید که نحوه سود بردن مردم از من در زمان غیبت من مثل سود بردن مردم هست از آفتاب هنگامی که پشت ابر هست. آفتاب حاضره، حاضره، اما مردم نمیبیننش. این خوب دقت بکنید. و موقعی که آفتاب توی روز پشت ابر هست، شب مطلق تاریکه؟ نه، فقط نور نسبت به شرایطی که ابر جلوی خورشید یه مقدار چیه؟ کمتره، ولی همه امورات داره میگذره. آفتاب کار تربیتی خودش رو در نظام طبیعت، اثرگذاری خودش رو در آب، در دریا، در گیاهان، در رشدشون، در همه چیز داره انجام میده. ولی چجوری انجام میده؟ با یک مانعی به نام ابر داره انجام میده. ولی کار داره آفتاب میکنه، بازم موقعی هم که ابر هست کار داره آفتاب میکنه. حضرت میفرماید من یا همون خورشید باید بگیم، آفتاب چون تابشش هستش بگیم، خورشید کار اساسی رو انجام میده. بنابراین امام زمان علیه السلام میفهمد که من مثل خورشیدی هستم که پشت ابرم، یعنی مثل خورشید پشت ابرم همه کارها رو دارم کی میکنه؟ همه کار خودم دارم میکنم. اما نحوه دریافت شما با یه مانعی به نام چی وجود داره؟ با یه مانعی به نام غیبت و اون ابره هستش. اما اصل کاری بنابراین امام علیه السلام ولایت داره. اگه مسئله ولایت حل نشه، فلسفه وجودی امام زمان علیه السلام قابل دفاع در زمان غیبت نیست. امام داره اعمال ولایت میکنه و همه هدایت ها و رشد ها و حرکت ها داره به ولایت ایشون صورت میگیره. به این مسئله خیلی توجه بفرمایید. بنابراین در زمان غیبت امام زمان علیه السلام ولایت با خود امام زمان علیه السلام هست و مظاهرش در جاهایی که قابل واگذاری هست فقها هستن. مظاهر اعمال ولایت کی؟ ولایت امام زمان علیه السلام. بعد ایشون از قول مرحوم علامه از رساله اجتهاد و تقلید و ولایت در ذیل، در تفسیر المیزان در ذیل آیه 144 سوره مبارکه آل عمران اینجوری میفرماید. مرحوم علامه میفرماید که چگونه میشود باور کرد که از بیان مسئله ولایت و اینکه دین اسلام که به نص قرآن شریف و به نص قرآن شریف و اعتقاد خود حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جهانی و همیشگیست و هزاران جهات اجتماعی و عمومی که نیازمند به سرپرستی دارد سر باز زند. یعنی اسلام از مسئله ولایت چیکار کنه؟ سر باز بزنه. تکلیف مردم رو در ایشو میفهمه هزاران جهات اجتماعی و عمومی روشن نکرده باشه، بگه امام زمان تو برو فلان تو غیبت بود به سر ببر، من خودم دیگه کاری ندارم، باش تا ببینیم چی میشه. حالا این مردم چیکار میکنن تا یه موقعی که من سلاف نیستم تو قیام بود. میشه همین چیزی؟ مردم حق مسلمشون این هست در قیامت در حال که خدای تکلیف ما رو روشن کن. ما چند بار به دنیا میان؟ مگه تو قیامت از ما در مورد نحوه عمر و جوانی و استعدادهامون استفاده از اسلام سوال نمی کنی؟ مگه ما رو برای هدف خاصی خلق نکردی؟ میتونه مردم چند میلیارد جمعیت بگن که فرق ما با زمانی که امام معصوم حضور داشته چه بود؟ داشتیم ما احتیاج به کی داریم؟ به رهبر داریم. فطری ترین نیاز انسان رهبری هست، فطری ترین نیاز انسان هدایت هست. یعنی انسان اساسی ترین، فطری ترین، لازم ترین و ضروری ترین نیازش این هستش که دوست داره یکی باشه دستشو بگیره، دوست داره به یه نفر اعتماد بکنه، دوست داره هدایت بشه. لذا خداوند تبارک و تعالی بدون استثنا در طول تاریخ برای همه فطرت ها لازم کرده که نماز بخونن و در نماز هر روز بگن چی؟ بگن اهدنا الصراط المستقیم. چرا اهدنا الصراط المستقیم هر روز از ما خواستن توی نماز؟ از بس ضرورت داره هدایت. شما دائم باید از خدا هدایت رو بخواید. ما بیام هزار چند سال، 1100 خورده سال، 150-60 سال غیبت امام زمان باشه، بعدم هر روز مأمور باشیم در نماز بگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدا ما رو به راه راست هدایت کن، بعدم خدا خودش اینو از ما خواسته که ما اینو ازش بخوایم، و بعد خداوند هیچ مایه هدایتی، هیچ شخصی رو برای هدایت ما نصب نکرده در زمان غیبت. و ما چجوری هدایت بشیم در هزاران مسئله اجتماعی سیاسی؟ کی میخواد ما رو هدایت بکنه؟ مگه ممکنه همچین چیزی؟ این اساسا معقول نیستش. خیلی سبک سری و سبک مغزی میخواد کسی که قائل باشه به اینکه خداوند تکلیف هدایت مردم رو، چون گفتیم خداوند هادی هست، رب هست، نمیتونه ربوبیتش تعطیل بشه، نه ربوبیتش و نه هدایتش تعطیل بردار نیستش. در زمان غیبت که 1000 سال هست، 1100 خورده سال هست، برای میلیاردها انسان که هدایت و ربوبیت رو تعطیل نمیکنه خداوند تبارک و تعالی. بعد بگید شما بگید اهدنا الصراط المستقیم، خدا یا اهدنا الصراط المستقیم در مسئله و هزاران مسئله اجتماعی سیاسی اهدنا الصراط المستقیم کو؟ خدا همینجوری مگه این مسخرگیست؟ نعوذ بالله که ما بگیم خداوند از انسانها خواسته جبران در نمازشون واجب کرده بخونید اهدنا الصراط المستقیم. حالا به این رمز فکر کردی واقعا که چرا باید همیشه اهدنا الصراط المستقیم رو بگیم؟ رمز بزرگی است. برای که ما اساساً ضرورت‌ترین نیاز یک انسان در طول زندگیش این هستش که باید یه نفر هدایتش بکنه، احتیاج به هدایت داره. اگر بخواد خودش به خودش واگذار بشه، هر کس میره ساز خودش رو فرض کلیت و وجه جامع و قانونی که همه درست جمع بشن وجود نداره اینجوری. هر کس برای خودش حرفی بزنه. پس تکلیف هدایت چیه؟ تکلیف ابدیت چیه؟ چجوری روشن میشه؟ بابا این از کنار این مسئله صادرت نشید. ایشون میفرماد چگونه میشود باور کرد؟ نمیشه باور کرد. اما علاوه میشه نمیشه باور کرد که خداوند چیکار کرده؟ که از بیان مسئله ولایت سر باز زند. هرگز نمیشه قرآن و خداوند از بیان مسئله ولایت سر باز زده باشه و سر ولایت روشن نکرده باشه برای انسان ها. بعد ایشون میفرماد چگونه میشود باور داشت که اسلام به واضحات زندگی مانند اکل و شرب عنایت داشته. شما صدها قانون در مورد اکل و شرب دارید. واقعا اگه قوانین اکل و شرب اسلام نبود ما میتونستیم اکل و شربی رو انجام بدیم که مورد رضایت خداست و مصلحت ماست؟ نه. در مورد برخورد با حیوان، در مورد خوابیدن، در مورد تخلی کردن، در مورد آمیزش جنسی، در مورد ازدواج، در مورد تولد بچه، در مورد مراقبت‌های دوران بارداری، در مورد هزاران مورد اسلام عنایت داشته و باید و نباید داره توی این قضیه. وقت بیاد در مورد اصلی ترین مسئله، یعنی مسئله حکومت که گفتیم ضروری زندگی انسان هست و مسئله اجتماع که ضروری زندگی انسان هست، خودش هم انسان رو اینجوری خلق کرده، مسکوت بذاره و هیچی نگه و انسان ها رو همینجوری بدون رایی و سرپرست و رهبر رها بکنه، خب اصلا معقول نیست. این شما همینجوری بذار تو حساب دو تا چهار تا خود از خدا یه سوال کن ببین اصلا میگنجه بهت، هر جوری بکنه نمیتونی باور بکنی. هر فشار رو بیارن زیر شدیدترین شکنجه هم آدم قرار بدن، آدم نمیتونه قبول بکنه که خدا اینقدر راحت مسائل بندگانش رو مسکوت گذاشته باشه. چگونه میشود باور داشت که اسلام به واضحات زندگی مانند اکل و شرب عنایت داشته باشد و حتی به ساده‌ترین کارها توجه کند و صدها حکم برای آنها داشته باشد، ولی همینجه مسئله ولایت که تنها روحی است که اجتماع به آن زنده است رسید، از بیان آن لب ببنده. چون دقت بکنید گفتیم که انسان مدنیون به طب هست، جبران باید چیکار کنه؟ زندگی اجتماعی داشته باشه. جبران هم باید تن به چی بده؟ تن به حکومت بده. اسلام برای هدایت انسان ها آمده و لزومن ضرورتا احتیاج به چی داره برای پیاده شده احکامش؟ احتیاج به حکومت داره. حکومت چی میخواد؟ رهبر حاکم میخواد. میشه اسلام به راه رهبر و حاکم عنایت نداشته باشه؟ از همه چیزی ممکنه؟ و هیچ کاری با شخصیت رهبر، خصوصیت یه امام باید داشته باشه، کاری نداشته باشه با رهبری جامعه؟ مگه هر رهبری شما پیشرفته ترین بهترین قوانین و مترقی ترین قوانین داشته باشید، وقتی رهبر پیاده نکنه اینها رو، آدمی نباشه که جروبوزه و ارزه و توان و قدرت پیاده کردن احکام داشته باشه در سطح اجتماع، اون احکام به درد انسان میخورن یا نمیخورن؟ نمیخورن. پیش رفته تا به قوانین هم شما بیارید. لذا روح، دقت کنید، روح در اسلام روح همه قوانین ولایت هستش. روح همه دین رهبری است. روح همه دین امامت و ولایت هستش. برای همین در قدیر خم دیگه استثناء بردار نیست، شیعه و سنی متفقن بهش، آیه شریفه قرآن است: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. بگو اونچه که پروردگارت بهت گفته و اگر نگی رسالت رو انجام ندادی. یعنی اسلام 23 سال زحمت، 80 خورده غزوه و سریه، وقتی پیغمبر تو داری از دنیا میری، تو حجت الوداع بود دیگه، دو ماه بعدش پیغمبر از دنیا رفت، تو داری از دنیا میری، تکلیف این دینی که من به تو دادم رو اگر رهبرش رو معین نکنی چه فایده داره؟ بعد از تو کی میخواد این اجراش بکنه؟ مجری اصل هست در اسلام. این که روی خصوصیات رهبر، امام، حاکم، این همه ما مقررات و دستورات داریم، شما باید اهنامه مالکشتی رو بخونید. یک کتاب خیلی خوبی از مرحوم علامه جعفری هست، حکمت اصول سیاسی اسلام، ببینید چی هستش، بخونید. فرمان امام علیه السلام مالکشتی چقدر در مورد رهبری حضرت و خصوصیات رهبر از قرآن شما بگید تا فرمایش رو دیگه. در همین نامه امام مالکشتر چقدر تاکید داره. و اساسا اسلام اونقدری که به رهبر اهمیت داده، به زعیم و حاکم اهمیت داده، به هیچ چیز اهمیت نداده، به اصل دین هم اهمیت نداده، چون اسلام روح رو مقدمه بر چی میدونه؟ پیکر میدونه. اگه یه کالبدی، یه قانونی، یه چارچوبی رو میفرسته برای بشر، باید در این این چارچوب و قانون رو که با روح خودش بفرسته. یعنی اگه قانون رو میفرسته موجودش هم باید چکار کنه؟ تعیین کنه. بابا این قانونی که من فرستادم به نام اسلام که قرار شما رو از دنیا تا بی نهایت هدایت بکنه، یه رهبری این چنینی میخواد. مگه میشه ما تن بدیم به رهبری کسی که خودش هیچ بویی از ماورای طبیعت نبرده باشه، بعد میخواد ما رهبری بکنه برای کجا؟ برای ماورای طبیعت. اگر بحث پیوستگی و وابستگی دنیا و آخرت توی حواستون باشه، کاملا بهش دقت بهش بکنیم، میدونی که ممکن نیست رهبری که قرار ما رو از دنیا هدایت بکنه تا بی نهایت، خودش با بی نهایت ارتباطی نداشته باشه و بدون تعیین خداوند در ماورای طبیعت رهبری مردم رو خودت بگیره. رو چه حسابی؟ خداوند مالک مردم است، رب مردم است، ملک و پادشاه مردم است. او انسان ها رو بی نهایت میخواد هدایت بکنه. او یخرجهم من الظلمات الی النور. مگه میشه یه رهبر اهل ظلمت، یه رهبر تاریک بخواد بیاد مردم رو از تاریکی ببره به سوی نور؟ کی میتونه مردم از تاریکی به سوی نور ببره؟ کسی خودش اهل چی باشه؟ نور باشه، نور رو پیموده باشه، از سلوک کرده باشه مسیر تاریکی تا نور رو، تا بتونه دست بقیه رو بگیره. بنابراین روح در اسلام رهبر است، امام هست، ولی هست. بلغ ما اوزه الله که من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه این چیزی که من میگم بهت قبلا گفتم، یعنی نصب علی علیه السلام رو انجام ندی، رسالت هم انجام ندی، یعنی 23 سال همش چی شد؟ از بین رفت زحمات تو. فما بلغت، تاکید قرآنه. چرا فما بلغت رسالته؟ چون ولایت علی روح اسلام هست، ولایت علی روح اسلام هست. و چقدر قشنگ اینو در تولد امیرالمومنین علیه السلام جلوه دادش خداوند تعالی. برای اینکه به کعبه روح بده، علی علیه السلام باید به توی کعبه چی بشه؟ متولد شه. که همه بفهمن علی روح کعبه است، همه بفهمن که روح حج ولایت است. بدون ولایت حج مقبول نیستش. حواده که بدون ولایت هیچ عمل، نماز روحش ولایت است، روزه روحش ولایت است، هیچ عملی بدون پیوند با ولایت اساسا مقبول نیست. مثلا شما مبسوط احادیث رو براتون عرض کردید، اگر ولایت نباشه نه حج مقبول است نه نماز مقبول است، چون روح نداره. روح کلیه کارها به ولایت و امامت برمیگرده. برای همین اگه کسی ولایت رو داشت، دهو داره، نمره دهو گرفته، چون با روح چی شده؟ اتصال با روح داره. برای همین امام باقر اصلا میفهمد بنی الاسلام علی خمس، حادثی یادتون هستی که خوندم براتون، اسلام بر 5 پایه بنا شده: نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. بعد میفهمد و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، به هیچ چیز اونقدر که به ولایت توصیه شده توصیه نشده. بذار ما دقت بکنیم که اگر روح نباشه، قانونگذار، معذرت میخوام، مجری قانون، امام، امیر، رهبر، زعیم نباشه، بودن یک قانون مترقی هیچ فایده برای مردم نداره. قانون مترقی زمانی به درد مردم میخوره که یه مجری مورد رضایت خدا و حق وجود داشته باشه تا این قانون رو اجرا کنه. در بخش دیگه از همون رساله، پس از آن که دین اسلام را فطری بشر میداند و میفهمد که اسلام هرگز از فطرت بشر عدور نکرده و یکی از احکام فطری انسان که در شریعت امضا شده همین مسئله ولایت از آمده است، آورده آنچه تذکر دادن آن در این مقام لازم است این است که نتیجه عقیده شیعه این نیست که جامعه اسلامی در عهد غیبت امام علیه السلام بی سرپرست مانده و مانند گله بیشبان متفرق شدند. شیعه همچه اعتقادی رو نداره، زیرا ما با دلیل به این نتیجه رسیدیم که اصل مقام ولایت از ضروریات است، یعنی جزء فروع دین نیست، جزء اصل دین است. اتفاقا در اصول دین مهمتری هستم همین مسئله چی هستش؟ مسئله ولایت است. اگر امام و ولایت نباشه، توحید هم به درد نمیخوره، نبوت هم به درد نمیخوره. و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. در حدیث لولاک لما خلقت الافلاک مهم معنا رو داریم. حدیث قدسی است. خداوند تعالی به پیامبر فرمود اگر تو نبودی آسمان و زمین رو خلق نمی‌کردن. یعنی اگر تو به عنوان رهبر و پیامبری که قرار همه مردم رو هدایت می‌کنی به سمت دین نهایی و کامل، تو نباشی آفرینشش فایده‌ای نداره. برای چی بفرینی؟ رشدی توش صورت نمی‌گیره. بعد می‌فهمد ولا لولا علیون لما خلقتک. اگر علی نبود تو هم خلق نمی‌کردن. پیغمبر میگه بعضیا که متوجه مسئله ولایت و روح ولایت نیستن، فکر میکنن ارزش امام علی از ارزش پیغمبر چه در نزد خدا بالاتر استش. که گفته اگر علی نبود تو هم خلق نمی کردم. در حالی اینجوری نیست، یعنی اگر علی نباشه تو اونقدر مهمی که برای معما دادن به تو باید کی باشه؟ باید علی باشه. علی نباشه روح تو عقیم هست، ادامه پیدا نمی کنه. و بعد برای همین نمی فهمد لولا فاطمه تو خلقت کما، اگر فاطمه نبود شما دوتا هم خلق نمی کردم. چرا؟ یعنی فاطمه ارزش از پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام بیشتر هستش؟ نه، پیامبر افضل مخلوقات هستش. یعنی اگر فاطمه ای نباشه که امامان از او متولد نشن، حسن و حسینی ازشون نبیاد و ائمه دیگه نیان، بودن علی هم فایده ای نداره. لذا روح نبوت پیامبر و روح اسلامی که پیامبر بوده علی علیه السلام هست و فرزندانش. نه اینکه بگیم نعوذ بالله علی از پیغمبر بالاتر بوده، فرجو به این نکته داشته باشید. هر جا هم مسئله فضیلت علی علیه السلام مطرح است، یه موقع دقت بکنید که ما به این راه نمیشه بگیم یه موقعی امیرالمومنین علیه السلام، چون خودشون فهمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله محمد. بنده ای از بنده های پیامبر هستم. امیرالمومنین علیه السلام اعتراف داره که من علم رو از کی یاد گرفتم؟ از پیامبر یاد گرفتم. پیامبر 1000 باب علم رو به من یاد داد و از هر بابی 1000 باب دیگه علم روی من باز شد. پیامبر هست که آموزگار علیست. جزو شما در تمام روایت میدونی که پیامبر امر میکنه به علی، یا علی این کارو نکن، یا علی اون کارو انجام بده. همونطور که به ابوذر هم همینو میفرماد، همونطور که به ابن مسعود هم همینطور میفرماد، به علی هم همونجوری امر و نهی میکنه، آموزش میده. اما دقت بکنیم که چرا علی در کعبه متولد میشه؟ چرا لولا علی لما خلقتک؟ چرا اینا همه جمعش کنن، همه چه معانی ازش در میاریم؟ چرا این توصیه ها به ولایت مهمتر از همه احکام دین است؟ اینکه روح هستی. روح تعبیری که مرحوم علامه میفرماید، به هر حال بیخود چیزی نگفتن علامه، دقیق قشنگ ترین کلمه رو انتخاب کرده. تنها روحی است که اجتماع به آن زنده است. تنها روحی است که اجتماع به آن زنده است، مثل امامت و ولایت. شما تو جامعه خودمون ولایت فقیه رو بردارید، برش دارید امام خمینی سلام الله تعالی علیه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، برش دارید شما اصلا مقام ولایت فقیه رو بردارید. حضرت عباس قائل هستی که جامعه روح داره؟ نه، میشه جامعه صرف جامعه سیاسی است، بقیه جامعه دیگه. اونی که ارزش میده ما تو سیاست شرکت بکنیم، نمیدونم دست به شمشیر ببریم، جهاد کنیم، تظاهرات کنیم، راهپیمایی کنیم، عبادت انجام بدیم، تبلیغ کنیم، این اصلا چه یک کسی یه روحی بالا سر ما وجود داره که به همه کارهای ما معنا میده. به همه ذریب عددی است که صفرها رو در جلو صفرها قرار میده و به اونها معنا میده، ارزش میده. ولایت یعنی همین، ولایت عددی است در مقابل همه صفرها که اگه اون نباشه همه چیز صفر است. چون بی نهایت هم صفر که بذاری چون هم صفره. این عدده هست که میاد جلوی بقیه چیزا قرار میگیره و بهشون به مقدار توان خودشون و جایگاه خودشون رتبه میده. اگر ولایت نباشه برای همین امام باقر اصلا فهمون چی؟ و ما نودیه بشن، یعنی کما نودیه بل ولایه. باز بیا تو حدیث امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام در نیشابور حدیث سلسلت زهر رو فرمودن که پدرم گفت، از پدرش گفت، از پدرش گفت، از پدرش گفت، علی علیه السلام گفت، رسول خدا فرمود و رسول خدا گفت قال الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله هستی. من الان دارم میگم موه بدنم سیخ شده. امام علیه السلام شما نگاه بکنید، کجابه نشسته، صدها نفر آمدن دست به قلم، آقا یه چیزی بگید ما بنویسیم. انتخاب امام نگاه بکنید، همه رو بود رو محور اسلام، یعنی توحید، رو اصل اسلام بودشون، رو اونجا رو توحید. از همه گفتم میتونی چیزی بگی، بگی مثلا با پدر مادر خودتون نیکی کنید، یا مثلا هر کی دنبال علم بره انقدر ثواب داره. امام رضا وقت نداره، مردم جمع شدن دورش، امامشون رو برای اولین بار دیدن، میخوان یه پیام اساسی بگیرن. حضرت اون بالا نشسته حدیث رو میفهمد، بعد میفهمد قال الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا اله الا الله حسن من است و هر کس داخل لا اله الا الله بشه از عذاب من در امانه. توضیح دارم که معنی لا اله الا الله یعنی چی. یعنی نفی هر مشوقی، هر معبودی، هر طاغوتی، هر باید نفی کرد و فقط و فقط ولایت کی رو پذیرفت؟ خداوند تبارک و تعالی، عشق او رو پذیرفت. بعد که همه نوشتن مقداری سکوت میکنه، بعد سرش از کجاوه میکنه بیرون، فهمت به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این کلمه لا اله الا الله که شما رو نجات میده حسن خداست، شرط و شروطی داره، من یکی از شروطش هستم. یعنی چه معنی شروط هستم؟ یعنی ولایت. یعنی اگه مردم ولایت من نداشته باشید، لا اله الا الله به داد شما نمیرسه. شما باید با امام باشید. امام یعنی چی؟ تو بعضی از افرادی که مریض ذهنشون و قلبشون یا جاهل هستن، میخوان بین خدا و امام بگن که نه ما خدا یه چیز دیگه است برامون، امام غیر از خداست. در حالی که نمیدونن که امام، دقت نمیکنن که امام مظهر خود خداست. یعنی امام همون خدای مجسم است. اگه خدا قرار بود که بیاد روی زمین، که اومده چون خودش ولی سرپرست ماست دیگه، خودش حاکم بر ماست، خودش هم باید این کار انجام بده. در قرآن میگه خودم دارم انجام میدم، خودش چجوری انجام میده؟ اگه قرار بود بشه یه انسان خدا، یعنی از اون مقام تجلی بکنه، بیاد بشه اینجا یه انسان به صورت مادی جلو چشم ما ظاهر بشه، میشد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. محمد دقت نمیکنه که وقتی داره میره روبروی امام معصوم قرار میگیره با کی طرفه؟ بابا این خداست، خدای مجسم در جوهرم. نه منظورم اون الوهیت نیست که بخوام نسبت بدیم. خیلی با همین اعتقاد گفتن علی اللهی شدن، گفتن علی کیه؟ همون خداست. اما نزلو ما من الالوهیه فقولو فینا ما شئتم، ما رو از خدایی بودن بیایید پایین، از الوهیه. هر چی دیگه در مورد ما بگید کم گفتید، هر چی بگید کم گفتید. این میگم خدای مجسم هست، یعنی خدایی که متناسب با این نظام برای هدایت ما، این نظام ها برای هدایت ما لازم هستش، مظهر خداست. اسمش میذاریم چی؟ تعبیر دقیق قرآنشه خلیفت الله، خلیفه خدا، جانشین خدا. حالا اگه جانشین خدا به من گفتش که فرمودن که آقا وقتی من نیستم از فقها ها اطاعت بکنید، نفرمودن که فرمودن ده ها و صد ها دلیل هست که بعدا در موردش میخونیم، مبسوط براتون عرض خواهم کرد، خیلی مفصل. امر کرده ولی خدا، خلیفه خدا امر کرده که ما در زمانی که دسترسی بهشون نداریم از کی تبعیت بکنیم؟ از فقیه تبعیت بکنیم، فقیه جامع شریف. شما شریفش هم دونه دونه خدمتتون عرض می‌کنم. پس مقام ولایت هرگز قابل زوال نیست. یعنی اینجوری که خداوند در یک قطعه از زمان، در یک برهه از زمان اعمال ولایت کنه، بعد از عصر غیبت دیگه اعمال ولایت نکنه. تأثیری که نیست، خدا برداشت شونش، خدا تبارک و تعالی که شونش تأثیر بردار نیستش. اگرچه اشخاص و صاحبان آن مقام از بین برن، یعنی ائمه از بین برن، پیامبر از بین بره، بقیه از بین برن، مقام ولایت از بین نمیره. حتما در زمان نبوده امام، خداوند این اعمال ولایتش از یه طریقی خواهد کرد، چون اصل مقام از بین نمیره. اصل چون به خاطر ضرورت این زندگی انسان هست، انسان هایی همه حضور دارن در زندگی میکنن و لازم هم دارن به امام، به امامت لازم دارن، ولایت لازم دارن. حالا امام زمان نبود، در دسترس من الان نیست، پیامبر از دنیا رفت، دینش از بین میره، ولایت از بین میره؟ نه، زیرا شخص غیر از مقام است. این اصل خیلی مهم است. بعدا هم من توضیح مفصل میدم، ما در بحث ولایت فقیه بعضی فکر میکنن ولایت فقیه یعنی ولایت امام خمینی سلام الله تعالی علیه، یا ولایت از آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی. آمین
محمد.
توضیح میدیم ولایت فقیه ولایت شخص نیست، ولایت فقیه ولایت فقه هست نه شخص. خود ولی فقیه هم محکوم ولایت خودش است، محکوم ولایت خودش، همونطور امام معصوم محکوم ولایت خودش، ولایت فقیه مقامه. برای همین خیلی از کسایی که ولایت فقیه رو در امام امت می‌دیدن، بعداً تصور این که بتونن این رو همون مقام و همون درجه اطاعت پذیری و همون اطلاق ولایت و ولایت مطلقه رو در مورد امامی که می‌پذیرفتن، همون روشون سخت بود در مورد مقام معظم رهبری بپذیرن، وقت سر از یه جاهای دیگه در آوردن. در حالی که اصلا ولایت فقیه یه مقامه، یه شخصیت حقوقی است، نه یه شخصیت حقیقی. که ما فکر بکنیم که ولایت فقیه یعنی امام راحل یا مقام معظم رهبری، نه، اینها مظهر او هستن، اینها نمونه ای هست که در جامعه ما نمونه کامل ولایت ولی فقیه بودن که به ولایتی شدن تعیین شدن. اما اصل مقام ولایت مقام معظم رهبری هم از دنیا رفت حفظه الله تعالی. مسئله که تموم نشه، باز ما به چی احتیاج داریم؟ به یه فقیه جامعه مشترک احتیاج داریم که ولایتش رو بپذیریم، والا بدون اون همه چیزمون باطل هست، فایده نخواهد داشت، امور اجتماعی مون معطل خواهد بود. ما اگر ریاست جمهوری رو قبولش داریم، اگر نماینده مجلس رو قبول داریم، قوانین مجلس رو قبول داریم، شورای نگهبان رو قبول داریم، قوه قضاییه رو قبول داریم، ولی اساسش چی به اینا مشروعیت میده؟ ولی فقیه مشروعیت. اگر حکم ریاست جمهوری رو ولی فقیه تنفیذ نکنه، ریاست جمهوری که ولایتی بر ما نداره، حکومت نمیتونه بکنه. اگر زمانی رئیس جمهور رو عزل کرد، مثل امام که بنی صدر عزل کرد، بنی صدر نمیتونه بگه من 11 میلیون رأی آوردم، مردم من رأی دادن، عزل شدید، چطور ولایت فقیه برای حکومت تو مشروعیت قائل نیست؟ زیرا شخص غیر از مقام است و با رفتن شخص چگونه ممکن است این مقام القا شود؟ زیرا القای آن القای فطرت و القای فطرت القای اصل اسلام است. یکاش فرصت بشه اینا توضیح بدم. این چقدر این جملات دقیقه است. باید اینا رو با طلا می‌نوشتن. واقعا. القای آن القای فطرت. چرا؟ چون ریاست، حکومت، فطری اینا. فطری بشر هستش. و القای فطرت القای اصل اسلام است. اسلام دین چیه؟ دین فطرت هستش. مگه میشه پا رو فطرت بذاره خودش نقض بکنه؟ نمیشه اینو برداشت. ولایت برداشتنی نیست، تعطیل شدنی نیست که ما بخوایم تعطیلش بکنیم. اینو مرحوم علامه کیفر بودن، خوب دقت بکنید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و